اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه 27 ماه آگست سال 2023 میلادی. نخست از همه لیلی مو حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته است که محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های داخلی و خارجی ظرفیت این مؤسسات را در بخش کمک رسانی به افغان‌های نیازمند کاهش داده است. در این اعلامیه که روز جمعه در وبسایت رسمی نمایندگی آمریکا در ملل متحد نشر شده، آمده است که سیاست زورگویی طالبان مشکلات مردم در افغانستان را بیشتر از پیش ساخته است. این نمایندگی دیپلماتیک آمریکا از قطعنامه نشست عمومی سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اقتصادی درباره افغانستان استقبال کرده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 25 ماه آگست در بحث پیرامون فعالیت‌های گروه داعش در جهان و شمول عراق و افغانستان نسبت به فعالیت این گروه در افغانستان و افزایش توانمندی‌های آن ابراز نگرانی کردند. اشتراک کنندگان در این نشست گفتند که داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه به تهدید تبدیل شده است. سازمان ملل متحد پیش از این در گزارش شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان را بین 4,000 تا 6,000 نفر تخمین کرده بود. بر اساس گزارش شورای امنیت، ولادیمیر ورونکوف، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، نیز در این نشست با استناد به 17 گزارش این شورا در رابطه با فعالیت های داعش از افزایش حملات این گروه در عراق و افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته است که اکنون توانایی داعش برای عملیات در منطقه افزایش یافته است. یک هیئت ازبکستان برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل رسیده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در توییتر نوشت که در رأس این هیئت 30 نفری ناظم‌جان خالمرادوف، معاون اول وزارت تجارت ازبکستان قرار دارد. این خبرگزاری افزوده است که هیئت ازبکستانی در جریان سفر 2 روزه به افغانستان درباره مسائل مختلف از جمله گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان با مقام‌های حکومت طالبان گفتگو خواهد کرد. ازبکستان با طالبان روابط نزدیک دارد، اما مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. عصمت الله ارگاشوف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، سال گذشته گفته بود که تعامل با طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. سازمان گزارشگران بدون مرز RSF از تداوم حملات علیه آزادی رسانه‌ها و بحرانی تر شدن وضعیت خبرنگاران در سرتاسر جهان ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
این سازمان 26 آگست با نشر بیانیه گفته است که با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان، حملات علیه آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان همچنان ادامه دارد. این سازمان همچنان افزوده است که بسیاری از خبرنگاران در وضعیت بحرانی قرار دارند و گزارشگران بدون مرز تمام تلاش خود را برای کمک به آنها انجام می دهند. همچنان گزارشگران بدون مرز تاکید کرده است که تلاش ها برای آزاد کردن جولیان آسانج از استرداد قریب الوقوع به ایالات متحده که می تواند او را به حبس ابد محکوم کند نباید از بین ببرد.
ادامه خبرها. والی یک منطقه روستایی شمال شرقی اوکراین دیروز شنبه گفت 2 تن پس از آن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد که نیروهای روسی یک قریه را در نزدیکی شهر کوپیانسک مورد هدف قرار دادند. مقام ها در کوپیانسک حدود 4 مایل دورتر از خط مقدم جبهه از ساکنان آسیب پذیر در نزدیکی شهر خواسته بودند که در اوایل ماه جاری تخلیه شوند، زیرا روسیه حملات خود را برای بازپسگیری آن منطقه افزایش داده است. اردوی روسیه در روزهای اخیر گفته است که در نزدیکی این منطقه که سال گذشته توسط اوکراین تصرف شد پیشروی داشته که اکنون در معرض حمله مجدد اوکراینی ها قرار دارد. در یک خبر دیگر، روسیه صبح دیروز از حمله یک طیاره بی پیلوت در مسکو خبر داد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داد که در نتیجه این حمله پروازها در شریمیتووا، دمودیدووا و ونوکووا، 3 میدان هوایی اصلی مسکو، برای 2 ساعت متوقف شد. سرگی سوبینین، ښاروال مسکو میگوید که یک تیاره بی پیلوت در فضای منطقه اترینسکی مسکو از بین برده شد. این منطقه در 50 کیلومتری غرب کرملین موقعیت دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفتند که افرادگرایان دولت اسلامی در کمتر از یک سال قلمروی را که در مالی تحت کنترل دارند دو برابر ساختند و رقبای مرتبط با القاعده آنان از بنبست و ضعف گروه‌های مسلحی که توافقنامه صلح سال 2015 را امضا کردند استفاده می‌کنند. آنها گفتند که توقف عملی شدن توافق صلح و حملات پایدار بر مردم و گروه داعش و گروه‌های وابسته به القاعده فرصت برای تصویب مجدد سیناریوی سال 2012 را مهیا کرده است. وفا خبرگزاری فلسطینی دیروز شنبه گزارش داد که یک جوان 20 ساله در یک ماه پس از آن که در جریان حمله اردوی اسرائیل در کرانه غربی اشغالی هدف قرار گرفت در اثر زخم‌هایش جان باخت. بر اساس خبر این شبکه، ایزدین کنان از شهر جوبا در نزدیکی جنین در سوم ماه جولای در جریان یکی از شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در کرانه غربی از ناحیه سر صدمه دیده بود. شهدای الاقصا شاخه گروه از حزب ملی‌گرای سکولار فتح کنان را به عنوان یک تن از جنگجویان شجاع خود عنوان کرد و تعهد سپرد که انتقام از دست دادن او را خواهد گرفت. پلیس و مسئولین گمرکات اسپانیا و روز جمعه 25 ماه آگست از کشف و ضبط نزدیک به 9.5 تن کوکائین که از اکوادور انتقال یافته بود خبر داد. در بیانیه مشترک پلیس و گمرکات اسپانیا آمده است که این مواد مخدر که روز چهارشنبه در بندر جنوبی الجزیراس یکی از مزدحم‌ترین بنادر اروپا کشف شد، در کارتن‌های کیله در داخل کانتینرهای یخچالدار جابجا شده بود. حوزه کارلوس اورویس، یک مقام ارشد اداره مالیاتی اسپانیا که بازرسی گمرکات را انجام می‌دهد، در یک کنفرانس خبری گفت: ما بزرگترین محموله کوکائین را در اسپانیا کشف کرده ایم. با گفته مقامات، محموله ضبط شده قرار بود به پرتغال انتقال و از آنجا به سرتاسر اروپا توزیع شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. قوه قضاییه ایران دیروز شنبه 26 ماه آگست اعلام کرد که محکمه در تهران حکومت ایالات متحده را به خاطر پلان کودتا علیه جمهوری اسلامی در سال 1980 میلادی و پرداخت 330 میلیون دلار غرامت محکوم کرده است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی حکومت رضا شاه پادشاه ایران را که از حمایت ایالات متحده برخوردار بود سرنگون کرد. یک سال پس از آن یک گروهی که اکثرشان افسران نظامی حکومت پیشین ایران بودند تلاش کرد تا حکومت جمهوری اسلامی تازه ایجاد شده در آن کشور را سرنگون کند. ارنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که رهبری شورشیان را سعید مهدیوان، یک فرمانده پیشین قوای هوایی ایران، بر عهده داشت و مقر آنها در نوژه پایگاه هوایی در ولایت همدان غربی بود. بر اساس این گزارش، در جریان درگیری میان توطئه‌گران کودتا و نیروهای حکومتی چندین تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری میزان گفته است که بازماندگان قربانیان به صورت مشخص ایالات متحده را به طرح‌ریزی و اجرای کودتا متهم کردند. محکمه تهران به نفع نزدیکان کشته شدگان رأی داد و حکومت آمریکا را به پرداخت 30 میلیون دلار خسارت مادی و معنوی و 300 میلیون دلار بابت خسارات تنبیهی محکوم کرد. تهران و واشنگتن از سال 1979 میلادی بدین سو روابط دیپلماتیک نداشتند. پس از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022، ایالات متحده آمریکا بیش از 60 میلیارد دلار به کیف کمک کرده است که بیش از 43 میلیارد آن کمک‌های نظامی بوده است. حمایت از اوکراین در کنگره ایالات متحده حمایت دو حزبی داشته است، اما از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در ایالات متحده در حال نزدیک شدن است، مدیریت جنگ در اوکراین ممکن موضوع مهمی برای رای دهندگان نباشد. اقتصاد، خدمات صحی، مهاجرت‌های غیرقانونی، سقط جنین و برخی دیگر از مسائل داخلی مواردی هستند که رای دهندگان آمریکایی بیشتر به آن توجه می‌کنند و بر اساس آن نامزد مورد علاقه خود را برای احراز کرسی ریاست جمهوری حمایت خواهند کرد. کاندیدان ریاست جمهوری نیز با درک این موضوع نمی‌خواهند حمایت مردم را صرف با تمرکز بر کمک‌ها به اوکراین جلب کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که طبقه کارگر حزب جمهوری‌خواه گران هزینه های جنگ در اوکراین است و مانند گذشته از آن حمایت نمی کند. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سازمان ملل متحد هشدار داده است که گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های وابسته به آن به شمول شاخه خراسان هنوز هم به عنوان یک تهدید جدی تلقی می شود. در یک نشست که پیرامون ارزیابی فعالیت گروه های دهشت افغان روز جمعه در شورای امنیت ملل متحد تدبیر یافت، وضعیت در افغانستان پیچیده خوانده شد و نماینده ایالات متحده در این سازمان از طالبان خواست تا از فراهم کردن لانه امن برای گروه های دهشت افغان به شمول القاعده و داعش خودداری کنند. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان مشنوید.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های وابسته به آن هنوز هم به عنوان یک تهدید جدی فعال و جاطلب می باشد. ولادیمیر وورونکوف، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم، که روز جمعه در شورای امنیت این سازمان صحبت میکرد، گروه داعش را یک تهدید جدی در مناطق تحت منازعه و کشورهای اطراف آن خواند، ولی گفت میزان تهدید این گروه در مناطق عاری از منازعه پایین تر میباشد.
این تمایز تحلیلی می تواند پیچیدگی، ماهیت خاص و نحوه عملکرد این گروه ها و تکامل و تاثیر آنها را بر صلح و امنیت جهانی مبهم بسازد.
با گفته این مقام ملل متحد، گسترش داعش و گروه های وابسته به آن و نیز میزان خشونت ها و تهدید های رو به افزایش در بخش های از افریقا مایه نگرانی عمیق می باشد. معاون منشی عمومی ملل متحد می افزاید که وضعیت در افغانستان نیز پیچیده تر شده می رود.
فراتر از افریقا، وضعیت در افغانستان به طور فزاینده پیچیده تر شده و ترس افتادن سلاح و مهمات به دست دهشت افغانان حال تحقق یافته است.
با گفته ولادیمیر وورونکوف، قابلیت های عملیاتی شاخه خراسان داعش در افغانستان نیز افزایش یافته است.
افزون بر آن، حضور و فعالیت حدود 20 گروه مختلف دهشت افغان در افغانستان همراه با اقدامات سرکوبگرانه توسط مقام‌های حکومت بر حال طالبان، عدم توسعه پایدار و وضعیت وخیم بشری آزمون‌های قابل توجهی را برای منطقه و فراتر از آن متوجه می‌سازد.
در نشست شورای امنیت ملل متحد، لندا توماس گرینفیلد، نماینده ایالات متحده در این سازمان، از طالبان خواست تا از فراهم کردن لانه امن برای گروه های دهشت افغان با شمول القاعده و داعش خودداری کنند. طالبان همواره فعالیت چشمگیر داعش در افغانستان را رد کرده و تاکید کرده اند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، طور که شنیدید که سازمان ملل متحد هشدار داده است که گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های وابسته به آن به شمول شاخه خراسان هنوز هم به عنوان یک تهدید جدی تلقی می شود. در رابطه به حضور و افزایش حملات داعش در افغانستان و منطقه، قدیر مشرف، مصاحبه با آرش یقین، پژوهشگر مطالعات دفاع و امنیت ملی در انستیتوت سیاست جهانی، انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
شما گزارش دیدن، به نظر شما نگرانی سازمان ملل متحد در این خصوص چقدر زیاد موجه است؟
دیدگاهی که ملل متحد داره، یک بخشش واقعی هست، یک بخشش هم سیاسی هست. فراموش نکنین که داعش یا تروریسم به نوع جدا از این که یک خطر است یا تهدید است برای کیو به در چی سطح، یک بخش هم سیاسی هست. مثلا چینایی ها با روسا باور دارن که داعش مثلا امریکا و غرب حمایت میکنه، گویا روسا باور دارن که امریکا با حمایت خود میخواه گویا امنیت آسیای میانه رو برهم بزنه. ایرانی ها باور دارن که غربی ها در این دست دارن. چینایی ها باور دارن که مثلا برای از این که پروژه خط آهن از اونا به حساب با پاکستان میخواین چالش بسازن و بس چیزها. بیشتر کشورهای منطقه و اینا دیدگاهی که مثلا یک کشور غربی به طور مثال مثلا امریکا داره ندارن. و این دلیل هم داره. مثلا به طور نمونه اگر مثال کوچک بودم، اگر اون اگر کسی در داخل کابل عضو داعش باشه و بخواه مثلا بیرق هالند در بته در وسط کابل و شعار ضد هالندی بته، برای هالند خطر نیست، یک تهدیدی هست. حالا یک شخص در وسط کابل بیرق هالندی رو در میته، ولی توانایی شخص داره که بتونه مثلا در هالند بره در مثلا یک دفتر پلیس مثلا انفجار بده. ولی اگر یه همین شخص بتونه مثلا بیرق پاکستان مثلا در بده، توانایی از این داره که همین شخص بره در وسط پشاور، مرز نداره، وجود نداره، مواد منفجره با آسانی به دست پیدا میشه و میتونه برای یک حمله رو انجام بده به تنهایی خود. پس بنان وسط تعدید و توانایی و خطر، اینا چیزهایی است که به هر کشور متفاوت است.
ممنون.
بله، کنار از هم بحث سیاسی هم هست.
فکر میکنین دلیل ظهور و انسجام مجدد گروه های داعش چی بوده با توجه به 20 سال جنگ امریکا و جامعه جهانی علیه تروریسم در منطقه؟
ببینیم، مکمل جنگ مبارزه با تروریسم به نوع برخلاف هدف اصلی بود که اسلامگرایی را کم کنه، متاسفانه در دو دهه تجربه خوب نداشت. چی جنگ افغانستان، چی جنگ عراق به خصوص، باعث شد به گروه های زیاد افراطی شوند. جامعه اسلامی در مجموعه گروه های اسلامی که در گذشته روی قدرت نبودن، بالاخره نظام هایی بود مثلا به طور مثال مثلا پاکستان یک مطلق یک نظامی بود که میچلاند، ولی امروز مثلا مثل عمران خان و تی تی پی میبینیم که ظهور پیدا کرده و واقعیت پاکستان از همه روزه در پاکستان فعلا چیزیست که ارتش پاکستان 20 سال پیش میتونستی به توانایی را داشت این گروه ها را از بین ببره، یا حداقل گروه های از توانایی نداشتن. بنابراین او هست. من فکر میکنم در سطح رهبری انوز توانایی که مثلا داعش و القاعده و گروه های دیگر در سال 2010-2012 داشتن ندارن. ما به طور مثال میبینیم که انوز هم بعد از یک کنین سال نه داعش تانسته رهبری به خود پیدا کنه، نه القاعده تانسته حتی قبول کنه که الزواهری دیگه نیست و رهبری به جاگزینش پیدا کنه. این چالش ها هست. ولی از طرف دیگه افغانستان یک پتانسیل است. پتانسیل برای دلیل از این که شما در حدود 100,000 طالب که انوز هم به دیدگاهشان یک کشور شرعی اسلامی کامل که اونا باور داشتن وجود نداشته وجود داره.
ایالات متحده همواره بر مبارزه با تروریسم در منطقه و جهان متحد است و تعهد کرده. نگرانی ملل متحد در مورد فعالیت گروه دهشت افغان در افغانستان چقدر میتونه تعهد ایالات متحده را زیر سوال ببره؟ بسیار کوتاه.
بینیم دو دیدگاه کلن متفاوت است. امریکایی ها دیگر جنگ با تروریسم گویا خطر ختم میبینند و طالبان به نوع پارتنر خود میبینند که میتونه با داعش مبارزه کنه. این چیزی نیست که ملل متحد میبینه، چیزی نیست که کشورهای منطقه میبینند. و به نوع بیشتر هم مسئله که دادم، خطر واقعی داعش برای امریکا بسیار کم است، به خصوص هم مثل که اینا پارتنر مثل طالبان داشته باشند.
بله.
که بتونه مبارزه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. در عصر حاضر حداوسط عمر انسان ها بلند رفته و کارهای بیشتری را در سالهای پسین زندگی خود انجام می دهند. با توجه به اینکه ایالات متحده با دو تن از مسن‌ترین نامزدهای پیشتاز در رقابت‌های ریاست جمهوری روبرو است، کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا سن رهبران کنونی جهان را به بررسی گرفته و گزارش را تهیه کرده که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
پال بیا 90 ساله رئیس جمهور کامرون پیرترین رهبر جهان است. او در اجلاس سال گذشته رهبران آمریکا و آفریقا اشتراک کرده بود که ظاهرا گیج شده است، زیرا یکی از دستیاران و او میگفت که حضور منتظر سخنرانی او هستند. بیا با مدت 40 سال به عنوان رئیس جمهور خدمت کرده است. پس از اینکه پارلمان را مجبور کرد که دوره ریاست او را تمدید کرده و محدودیت های دوره ریاست جمهوری را لغو کند. و دلیل مشکلات امنیتی صدای آمریکا نام و چهره افرادی که درباره وضعیت کامرون صحبت می کنند را افشا نمی کند.
من فکر می کنم که با رهبری چنین پیرمرد از مشکلاتی که جوانان از آن رنج می برند آگاه نیست.
30 ساله باشید یا 50 ساله، هر کسی میتواند دوره خود را بگذراند و ترک کند، اما وقتی میایی و قدرت را به دست میگیری انگار که پادشاه هستی، این خوب نیست.
پاپ فرانسیس در 86 سالگی کشوری را اداره نمی کند، اما بر کاتولیک های جهان حکومت می کند. از کوستاریکا کارن آریاس باشنده این کشور می گوید:
من برای او استثناء قائل می شوم، زیرا او یک رهبر مذهبی است. شاید با شخصیت های سیاسی احساس ناراحتی کنم.
همچنین از اکوادور سارا مولانور باشنده این کشور به این نظر است که:
من معتقدم که سالها تجربه را برمغان می آورد که مردم می توانند از آن برای خدمت به دیگران استفاده کنند.
علی خامنه ای رهبر ایران با 84 سال طولانی ترین رهبر در شرق میانه است که از سال 1089 خدمت می کند. امریکایی های ایرانی تبار در این مورد چنین می گویند:
در رژیم جمهوری اسلامی رهبر سن مطرح نیست برای رهبر.
در سال 2024 آمریکایی‌ها ممکن مسن‌ترین رئیس جمهور خود را انتخاب کنند. رئیس جمهور جو بایدن 81 ساله خواهد شد و دونالد ترامپ پیشتاز نامزده ریاست جمهوری جمهوری‌خواهان 78 ساله خواهد شد. مطالعه‌ای که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده می‌گوید که رهبران مسن‌تر می‌توانند کلیشه‌های منفی در مورد پیری را تقویت کنند، اما رهبران مسن‌تر نیز می‌توانند با نشان دادن آمادگی ذهنی و جسمی برای پست افراد را شگفت زده کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
صدای ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک ارزیابی مقدماتی استخباراتی ایالات متحده امریکا نتیجه گیری کرده است که یک انفجار عمدی سبب سقوط طیاره شد که تصور می شود رهبر گروه واگنر در اثر آن کشته شده باشد. این در حال است که گمان زنی های مبنی بر این که رئیس جمهور روسیه در راه این ترور بوده باشد افزایش یافت. محمد احمدی شرح گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را با توجه شما می رساند.
یک تن از مقامات ایالات متحده و غربی که ارزیابی مقدماتی استخباراتی ایالات متحده آمریکا را تشریح داد گفت که مشخص شد یفگنی پریگوژین رهبر گروه واگنر به احتمال زیاد هدف قرار گرفته است و اینکه آن انفجار با سابقه طولانی پوتین و خاموش ساختن منتقدینش در یک مسیر می باشد. این مقام ها که به شرط عدم افشای هویتشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کردند، جزئیاتی در مورد اینکه چه چیزی سبب انفجار شده ارائه نکردند، اما به طور گسترده تصور می شود که آن عمل در انتقام گیری از شورش ماه جون توسط رئیس آن گروه باشد که بزرگترین آزمون را برای رهبر روسیه معروض داشت. چندین فرمانده نظامی پریگوژین نیز تصور می شود در آن حادثه جان باختند. کورت والکر نماینده خاص ایالات متحده برای مذاکرات اوکراین و همچنین سفیر ایالات متحده برای ناتو و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این وضعیت ممکن به معنای آن باشد که کار گروه واگنر تمام است.
فکر می کنم که دولت روسیه تصمیم گرفت به کار این گروه پایان بدهد. آنچه آنها در تلاش به انجام آن هستند این است که یک گروه جنگی دیگری را تحت کنترل مستقیمتر حکومت روسیه تشکیل بدهند.
والکر تصور می کند که روسیه به تلاش برای حضور داشتن در افریقا و شرق میانه، جایی که سربازان گروه واگنر مستقر بودند، ادامه دهد. کرملین روز جمعه این اتهامات را که مسئول سقوط آن طیاره است رد کرد، اما کورت والکر در مورد مسئول بودن روسیه به سقوط آن طیاره اظهار تردید کرده، گفت که نمیتوان به هر چیزی که روسیه به عنوان واقعیت نشر میشود اعتماد کرد. از سوی دیگر کمیته تحقیقات روسیه روز جمعه بیانیه‌ای را نشر کرده و گفته است که یک تحقیق در مورد سقوط آن طیاره که تصور میشود رهبر گروه واگنر در آن کشته شده ادامه دارد و دستگاه ثبت کننده پرواز آن طیاره در محل سقوط یافت شده است.
در حال حاضر اقلام و اسناد برای ایجاد تمامی اوزای سقوط مهم است یافت شده است و آزمایش های لازم انجام خواهد شد.
بر طبق اظهارات مقامات هوانوردی ملکی روسیه، این طیاره روز چهارشنبه اندکی بعد از پرواز از مسکو به مقصد سنت پیترزبورگ که حامل رهبر گروه واگنر و 6 عضو دیگر این گروه و 3 خدمه پرواز بود سقوط کرد. کارگران نجات روسیه موفق به یافتن 10 جسد شدند. بر رسانه‌های روسی با ذکر منابع نامعلوم در گروه واگنر گفتند که پریگوژین کشته شده است، اما تا به حال هیچ تایید رسمی نشر نشده است. در همین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا روز جمعه گفت که استخبارات بریتانیا پی برده است که پریگوژین رئیس گروه واگنر در تیاره سقوط کرده در روسیه بوده است.
استخبارات ما نشان می دهد که به احتمال زیاد پریگوژین در داخل آن تیاره بوده است. واضح است که ما این وضعیت را به دقت تحت نظارت داریم و با متحدین من برای بررسی این که چه دقیقا اتفاق افتاده مشغول کار هستیم. اما مهمترین چیز برای ولادیمیر پوتین این است که به تهاجم غیر قانونی خود به اوکراین پایان بدهد.
روز پنجشنبه پوتین از پریگوژین با تمجید یاد کرد، با اینکه گمان زنی ها روی اینکه او در راه سقوط دادن آن تیاره بود بسیار است، اما بسیاری ها آن را یک ترور میبینند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نخستین مناظره تلویزیونی نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا، سخت‌ترین موقف آنان علیه چین و انقسام شدیدشان در خصوص حمایت ایالات متحده از اوکراین را نشان می‌داد. در این مناظره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه حضور نداشت، اما شماری از آگاهان سیاسی به صدای آمریکا می‌گویند که او هنوز هم نقش بارزی در مسائل سیاست خارجی این کشور دارد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد ما تقدیم شما می کنم. نامزدان حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در مناظره که از شبکه خبری فاکس نیوز نشر شد، بدون حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد پیشتاز این حزب در صحنه ظاهر شدند. در این مناظره هر 8 نامزد حزب جمهوری خواه بیشتر وقت را پیرامون آنچه آنها اوضاع وخیم مهاجرت در سرحد با مکسیکو نامیدن اختصاص داده بودند. زمانی که از ران دسنتوس والی فلوریدا پرسیده شد که آیا او ارسال نیروی ویژه به سرحد ایالات متحده با مکسیکو به منظور از بین بردن لابراتوارهای ساخت مواد مخدر و سرکوبی قاچاقبران را حمایت می کند، در پاسخ گفت که در اولین روز ریاست جمهوریش این کار را انجام خواهد داد.
زمانی که آنها از مرز جنوبی ایالات متحده داخل می آیند، بله، ما از نیروی مرگبار استفاده خواهیم کرد. بله، ما حق عمل را برای خود محفوظ می داریم.
مسئله سیاست خارجی که شدیدترین اختلافات را در بین نامزدان حزب جمهوری خواه آشکار کرد، موضوع حمایت ایالات متحده از اوکراین بود. در این مناظره زمانی که در مورد حمایت آنان از متوقف کردن کمک های ایالات متحده به اوکراین پرسیده شد، ویکو کرامز بیمی که تازه وارد سیاست شده و یک تجار می باشد گفت که ما باید این حمایت را در سرحدات جنوبی خود استفاده کنیم.
من فکر می کنم این فاجعه بار است که ما یک کشور دیگر را در برابر تجاوز یک کشور دیگر حمایت می کنیم. ما باید از همان منابع نظامی برای جلوگیری از بحران در سرحدات جنوبی خود در اینجا در ایالات متحده استفاده کنیم.
نیکی هیلی سفیر سابق ایالات متحده در سازمان ملل متحد با گفته های نامزد حزب جمهوری خواه محتاطانه پاسخ داده گفت:
شما هیچ تجربه سیاست خارجی ندارید و گفته های شما بیانگران است.
پس از این مناظره مایک پنس معاون سابق رئیس جمهور تای صحبت با صدای آمریکا گفت که او به اوکراین سفر کرده و خود دیده است که اردوی روسیه با غیر نظامیان اوکراینی چی میکند.
آمریکا باید به حمایتش از اردوی اوکراین ادامه دهد، زیرا من شک ندارم که اگر ما اجازه دهیم پوتین اوکراین را تسخیر کند، او با گذشت زمان از سرحدات شرقی ناتو عبور خواهد کرد و ما مجبور خواهیم بود با او مقابله کنیم.
کریس کریستی نامزد و والی سابق نیوجرسی در اوایل ماه جاری به اوکراین سفر کرد و میگوید که ایالات متحده باید تا زمانی که لازم است در کنار کیف بایستد. ترامپ اخیراً تا یک گردهمایی از سیاست‌های بایدن انتقاد کرد که به گفته او با اعزام نیرو به اروپا به این منازعه در حال تشدید در اوکراین دامن می‌زند. اما یک از کارشناسان به صدای آمریکا می‌گوید که سیاست خارجی انزواجویانه ترامپ حزب جمهوری خواه را بیشتر تقسیم کرده است.
این انقسام یک چیز تازه در حزب جمهوری خواه نیست، بلکه حالا یک کمی واضح بیان می‌شود. وقتی صحبت از مسائل سیاست خارجی می شود، در نتیجه 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، جناح‌های مختلف بیشتری وجود دارند.
قرار است که مناظره بعدی کاندیدان حزب جمهوری خواه در 27 ماه سپتامبر در کالیفرنیا برگزار شود و به احتمال زیاد نامزدهای کمتری در آن اشتراک خواهد کرد. شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایم.